چه خواهد شد. مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما بار دیگر با تکذیب نظرسنجی ها درباره جایگاه نامزدها اعلام کرد، فقط و فقط صحت نظرسنجی هایی را تایید می کند که این مرکز رسما در رسانه ملی اعلام و منتشر کرده باشد. رئیس پلیس فتای کشور هم از شناسایی و احضار 4 نفر در خصوص انتشار نظرسنجی های برخط دروغین و جعلی خبر داد و گفت این افراد با سوء استفاده از قابلیت های ربات های مجازی نتیجه نظرسنجی ها را تغییر می دادن.
اینها نظرسازی هست و بر پایه داده های خود ساخته هست. حدود 4 نفر در این رابطه مربوط به نظرسازی ها و داده های خود ساخته بودند که در این رابطه ما اقدامات قضایی و عملیاتی رو انجام دادیم.
ممنونم از توجهتان به خبرهای انتخاباتی.
وطن مرز دلیرو، وطن خاک شیرو، وطن اکد دست تو بیاد دشمه غیرو، سرت برز قشنگ چی سر داره دم هوبر، چیاری سر کشیه و چونت کوه الور، چیاری سر کشیه و چونت کوه الور، بهارت ناتمومه میگرده هونه هونه، همه پسیان داری همه ندونه دونه، همه پسیان داری.
خب خیلی ممنونم بابت تلفن‌ها و پیامکاتون. دارید از کارهای شجاعانه آقای رئیسی برامون میفرمایید، اونایی که تلفن میزنن، اونایی که پیامک میزنن به سوال پیامکی، ولی خب بعضیا سوال تلفن و پیامک دادن. مثلا از روستای قیاس‌آباد صغرا کریمی از گرمسار گفتن آقای رئیسی واقعا حرفش حرف بود، ما 4 سال گرفتار دادگاه بودیم، با یک نامه مشکل ما رو حل کرد، خداوند رحمتش بکنه. واقعا اگر مسئولی میتونه مشکل رو حل بکنه چقدر خوبه و این یاد مردم عزیز هم میمونه. تلفن و پیامک بشنویم در برنامه مسیر سربلندی. من الان براتون اسم میخوام فقط بخونم عزیزانی که پیامک زدن. گفتن مریم میرزایی و علی حجازی، حجازی پور، مادر و فرزندن گزینه 1 مازندران انتخاب کردن. ابوالقاسم حمیدی شهرستان ساوه گزینه 3 رو انتخاب کردن. مریم تاجیک قلعه از ورامین نظرشون گزینه 1 یعنی مازندرانه.
رئیس جمهور باید شجاع باشد مثل شهید رئیسی تا بتواند در مقابل استکبار جهانی و سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا بایستد و همین که طرحهایی که برای آبادانی کشور است به خوبی انجام بدهد و متزلزل نباشد.
والی ظفری از فردیس نظرش مازندرانه. حتی منم با نظرش موافقم، ولی خودتون جستجو کنید ببینید کدام گزینه درسته، نظر من که مهم نیست. صغرا قاسمپور از لاهیجان گزینه 1 رو انتخاب کردن. مصطفی نظامی از محلات گفتن چرا پیامای منو نمیخونی. مصطفی جان الان خوندم، ببخشید به خدا، پیامای خیلی زیاده، اصلا بعضی وقتا نمیبینیم ولی بعدن همش رصد میشه.
شجاعت از ویژگی‌های مهم یک رئیس جمهور، نشانه خودباوری، توانمندی، ولایت‌مداری، دلسوزی و ایثار اوست. کسی که از خدا بترسه از دشمنان، مفسدان و تهدیدها نمی‌ترسه و با جدیت با بی‌عدالتی، تبعیض، فساد، فقر و هر اون چه که به مصلحت مردم و کشور نیست مبارزه می‌کنه. مانند شهید رئیسی عزیز رحمت الله علیه.
0938 6006 گفتن شجاعانه ترین اقدام شهید رئیسی در سازمان ملل متحد بود که عکس شهید سلیمانی رو بالا برد و بار دیگر قرآن رو بالا برد، بوسید و فرمود هرگز نمی سوزه روحشون شاد.
مهمترین کاری که ریاست جمهوری در زمان آقای رئیسی انجام داد فرجام رو بهانه کار نکردن خودشون و اطرافیان قرار ندادن. کارهایی تونستیم بدون دخالت کشورهای خارجه انجام بدیم که خودشون واقعا میموندن که این کارها رو ما چگونه انجام دادیم بدون دخالت اون کشورها.
آقای قانون،
آیا با تغییر مجلس به وزرای دولت میشه دوباره رأی اعتماد داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. به ویژه شنونده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن که آیا با جدید شدن مجلس شورای اسلامی بعد از 4 سال که نمایندگان جدید میان، دوباره باید وزرای دولت مستقر از این مجلس جدید هم رأی اعتماد بگیرن؟ در پاسخ باید عرض بکنم که خیر، اینطوری نیست و قانون هم چنین اجازه‌ای به مجلس شورای اسلامی نداده که نمایندگان جدید بخوان رأی اعتماد بدن به وزرای دولت مستقر. اصل 133 قانون اساسی در این باره این طور میگه: وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند. در واقع ما با همین چند کلمه اصل 133 کار داریم. گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. امیدوارم پاسخی که به سوال شنونده عزیزمون دادیم کامل بوده باشه و مورد توجه شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. خدا یار و نگهدارتون.
ممنونم از حمید سوری عزیز. بخش آقای قانون، چند تا اسم سریع بخونم. مازندران، نظر جعفر نخعی از کاشمر، روستای قوشت. ملیه منصور بیگی از استان فارس، شهرستان فسا، نظرشون گزینه 3 هست، یعنی سیستان و بلوچستان. احمد میرزایی از قم، فاطمه زهرا خواجه‌پور، دیگه فقط اسم بخونم چون خیلی زیاده، محمد مهدی خواجه‌پور، ام البنین از خرم‌آباد، مهدی ابراهیمی، سلیمان عبدی از شهر مقدس قم، خانم شیوا فانی، غلامرضا سیاوشی از اصفهان، قازوی از تهران و ایمانی از رشت. یه دعا میکنم اگه دوست دارید آمین بگید. میدونم که دوست دارید. الهی که با رعایت اخلاق انتخاباتی از طرف نماینده ها، کاندیداها، از طرف طرفدارانشون، مشاورینشون، از طرف مردم، همه و همه با وحدت و انسجام برسیم پای صندوق های اخذ رأی، یک حضور گسترده و مثال زدنی و یک برگ زرین در تاریخ نظام اسلامی رو ورق بزنیم. بگید آمین. الهی آمین. بریم اخلاق انتخاباتی رو بشنویم از زبان جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد سید حسن عاملی، امام جمعه محترم اردبیل.
اخلاق در انتخابات. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر عزیزان خودم، شنوندگان مکرم در برنامه فاخر مسیر سربلندی، سلام و ادب و احترام دارم. بحث ما در آداب مناظره آرمانی است. یکی از آداب مهم مناظره آرمانی، یعنی مناظره که مقبول شرعه، مناظره که مقبول عقله، مناظره که مقبول عرفه، مناظره که اقتضای برهان، استدلال، منطقه، ادب، نزاکت، مناظره که ما میخواییم خروجی خوبی داشته باشه، مناظره که میخواییم گرهی از گره های جامعه رو باز میکنه. یه ادب مهم این است که مناظره کننده ها باید ادبیات فاخر داشته باشن، احترام همدیگر رو داشته باشن، اهانت نباید در مناظره باشه، نباید ناسزا به هم دیگه بگن. ادبیات باید ادبیات جادل هم بلتی احسن باشه. اهانت نکنید. ای بسا افکار اندیشه شرکالود داره، اما باز خدا میگه که حق نداری بی ادبی بکنی. حتی مشرک که میخواد بیاد حرف قرآن اسلام رو بشنوه، خدای متعال در قرآن دستور میده به پیغمبر و این عدن من المشرکین استجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله. اگر یه مشرکی در جنگ اومد گفت شمشیر رو نگه دارید، من میخوام ببینم اسلام چی میگه، شما هم شمشیر رو بذارید زمین، آیات رو براش بخون، اگه ایمان آورد فبها، اگه ایمان نیاورد با پول جیب خودت اونو به جای امنی برسون. ثم ابلغه مأمنه، به پیغمبر ما دست بده، تو خودت ابلغه مأمنه. ذالک بنام قوم لا یعلمون، برای اونا عضو تراشی هم میکنه، میگه نه نمیدونن. حضرش این است که نمیدونن، خیلی عجیب است. ولذا ادبیات باید ادبیات فاخر باشه، ادبیات باید ادبیات معیار باشه. ادبیات معیار ادبیات مقام معظم رهبری است. شما یه حرف دور از نزاکت امکان نداره شما بشنوید. این ما اجازه نمیده نه تنها به اهل کتاب، به مشرکین اهانت بشه. در جنگ صفین امیرالمومنین اجازه نداد که به معاویه که باعث شده چندین ماهی که لشکر تو بیابون گرفتار شدن، از در بچهشون دور افتادن، همش دلهوره استراب، به اونم نمیذاره فوش بگن. وقتی شنید که بعضی از سربازانش فوش گفتن به معاویه، فرمود اینی اکله و انتکونو سبابین، من راضی نیستم که شما سباب باشید، یعنی فهاش باشید. فرمود مساوی اونها رو بگید، نه اینکه فوش بگید، ایرادات اونها رو بگید. اوقات تأثیر داره، با فوش که اثر درست نمیشه، بلکه نتیجه عکس میشه. ولذا اینجا امیرالمومنین میگه عیبشون رو بگید، آخر سر دستتون رو بگیرید بالا، از خدا بخواد که اللهم مقن دما انا و دما اهم، خدای خون ما و خون اینها رو حفظ کن. تنها کسی که برای حفظ خون دشمن خودش، دشمنان خودش دعا کرده، امیرالمومنینه. اینقدر واسه سعد داشت، دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف چو برنجد تون که آب است هنوز. در ادبیات دینی ما فوش در خانه، در اداره، در سیاست، در مدیریت، در بازار، همچه چیزی اصلا ما نداریم. وای به حال ملتی که فوشهایی که بار تربیتی وحشتناکی داره اونا به زبان بیارن. در روایت هست که طهروا افواهکم فانها طریق القرآن، طهروا افواهکم یعنی زبانهای خودتون رو پاکیزه نگه دارید. با این زبان شما قرآن میخونید، با این زبان خدا خدا میگید، با این زبان حضرات معصومین رو شما صدا میزنید، با اونها نجوا میکنید. ولذا هر کس نگاه بکند مناظره رو، در وهله اول قبل از اینکه مجذوب برهان و استدلال اونها بشه، مجذوب ادب و نزاکت اونها بشه. راوی میگه حضرت زینب که خطبه میخونم در کوفه، من قبل از اینکه مجذوب حرفش بشم مجذوب حیایش شدم، والله زنی مثل حضرت زینب با حیا ندیدم وقتی که خطبه میخوند. مناظره آرمانی باید اینجوری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
می آییم یک بار دیگر اهبندیم با مرز پرگوهر، می آییم یک بار دیگر اهبندیم با مرز پرگوهر، یک به یک با صلابت قلبن روی لب هاشون فیلم خند، یک به یک با صلابت قلبن روی لب هاشون فیلم خند، ما خروشنده چون دریاییم تندر آسمان پیمایی، تابناک از تلاوت خورشید با هماسه‌ای دگر.
خب یه نکته عرض بکنم، 0910-57-22 اولا بابت پیامتون ممنونم. یه نکته عرض بکنم، ببینید مسیر سربلندی اصلا موضوعش انتخاباته. اگر ما به موضوعهای دیگه کمتر میپردازیم و اشاره فقط میکنیم، خب اونا ویژه برنامه خاص خودشونو دارن. برنامه مثل که یه برنامه فقط احکام رو میگه، یک برنامه مثلا فقط در مورد تربیت فرزند، حالا ما هم موضوع برنامه اصلا این ایام فقط هست، تا روز انتخابات هم هستیم و خاص انتخاباته. خیلی ازتون ممنونم که اینقدر براتون مهمه و ممنونم که دارید پیامک میزنید. پارسا محمدی استان زنجان شهر سجاس اگر درست خونده باشم گزینه یک رو انتخاب کردن، رضا آقاجانی از قم گزینه یک، شیوا شجاعت نظرشون مازندرانه، صدیقه دلفچی از قم نظرشون مازندرانه، خانمی کریمیان از تهران، لیلا روجی از درود نیشابور و خیلی های دیگه پیام دادن. هنوز 6 دقیقه زمان دارید که گزینه 1-2 یاسر رو ارسال بکنید. آخرین سفر استانی شهید رئیسی کجا بوده؟ 1 مازندران، 2 قم و 3 سیستان و بلوچستان. اما 30162 رو وقت زیاد دارید، پیامک بزنید به 30162. رادیو معرف، مسیر سربلندی.
حدود 240 کیلومتر دورتر از تهران، اینجا قائم شهر، استان مازندران.
اومدم بنفازه میرفتم سفر داخلی و استان ها اینا، خود این بچه خسته اینا.
کارگر میدونه اگه نی بخوابه زندگیش میخوابه.
مشکل کارگران نیشکر هفت تپه که نیاز به یک گوش شنوا داشت.
الان 4 ماه حقوق نگرفتی.
رئیس جمهور شهید یک روز بعد از شروع کار خود گوش شنوای مردم شد.
ما هم رونق تولید داشته باشیم، هم مشکل کارگری انشالله در استان نداشته باشیم.
یکی از خبرگزاری گذاشت که سانه‌ای رخ داد و بعد بارگرد آقای رئیسی سقوط کرد. همه جوری ماست مونده بودن.
الگوی خدمت.
به نام خدا. سلام. مسکن از نگرانی‌های اصلی نیازمندان و محرومان است که نهادهای انقلاب به ویژه بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام اهتمام ویژه‌ای به رفع این مشکل داشتند. خیران و مردم نیکوکار نیز کمک‌های قابل توجهی در موضوع مسکن مددجویان دارند. اما یکی از یادگارهای ارزشمند دولت 13 تلاش گسترده برای تأمین مسکن محرومان و مددجویان است.
وقتی که بارون میاد سقف خونمون چکه میکرد، من نمیتونستم درسامو بخونم.
من از بچگی خونه قدیمی زندگی کردم.
یک ماه قبل از شهادتش کلید 33863 واحد مسکونی را به محرومان واگذار کرد.
زحمت کشیدن برای من خانه جدید ساختن، دستشون درد نکنه.
خونه که تازه ساختیم با اون خونه قدیمی خیلی فرق میکنه، محکم، همه چیزش عالی.
خوشحالیم که الان خونه داریم، با دو تا بچه سرپناهی داریم.
وعده‌اش رو هم قبلاً داده بود. شهید آیت الله رئیسی.
تا آخر سال 1402 که دیگه قطعی باشه انشالله ما نیازمند یا مددجوی بی مسکن در روستاها نداشته باشیم.
دکتر مخبر، سرپرست ریاست جمهوری.
در بحث مسکن قولی که آقای رئیس جمهور داده مصوبه مجلس رو اعلام کرده بود، گفت در مجلس مصوبه‌ای که ما در برنامه ششم داشتیم سالانه 1,000,000 مسکن باید ساخته میشد. ایشون هم اومدن اعلام کردن من 1,000,000 این مصوبه مجلس رو انجام میدن و به حول قوه الهی انشاءالله به اون نقطه خواهد رسید.
و حالا دیگر هیچ مددجویی در صف ساخت مسکن نیست. شهید آیت الله رئیسی.
انشاءالله مبارک باشه برای همه مددجویان عزیزمون. 33,800 مددجو در خانواده هاشون در سراسر کشور.
آمارها نشان می‌دهد در سالهای 1400 تا 1402 بیش از 77,000 واحد مسکن توسط کمیته امداد و بیش از 49,000 واحد هم توسط بهزیستی ساخته شده است، مثل سرپناه‌هایی که برای سما و یاسین ساخته شده تا راحت‌تر درس بخوانند.
خونمون جدید شده، راحت میتونم مشقمو بنویسم و بخوابم و سقفمون چکه نمی‌کنه.
اما حل مشکل مسکن محرومان موضوعی است که مردم از رئیس جمهور آینده هم انتظار دارند.
یه تعریف ریزه که همشون دیگه بتونن حداقل یه مسکن داشته باشن.
یه چنین رئیس جمهوری می‌خوایم که قول داد و وعده کرد برای مسکن مردم و تمام تلاشش را کرد. این رئیس جمهور آینده هم باید به فکر مسکن مردم باشه.
اگر رئیس جمهوری بیاد و مسکن کار کنه بسیار کار نیکیه.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. این خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاوید.
خب کم کم به دقایق پایانی مسیر سربلندی امروز رسیدیم. خواهیم باتون خداحافظی بکنیم. این نکته رو بگم که پیام هاتون رو خیلی زیاده، صدها پیام، همه رو دوستان رصد میکنن برای قرعه کشی. و خب گزینه سعی هم امروز استان مازندران بود. آخرین سفر استانی شهید رئیسی به استان مازندران بود که خب خیلی هاتون پاسخ سعی دادی. یکی دو دقیقه هنوز زمان دارید که به 3553 پیمک بزنید. از حضورتون مرخص بشیم تا فردا که انشالله باسم با مسیر سربلندی با شما همراه باشیم. کم کم به لحظات ناب اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هم نزدیک میشیم. از همین ثانیه ها برنامه خانه دوست تقدیمتون میشه. حتما در این روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام، در ایام دهه امامت و ولایت، در این لحظات ناب بندگی خداوند در حق همه بندهای خوب خدا، شنونده خوب رادیو معارف دعا بکنیم. در رأس دعاها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا برای سربلندی کشور عزیزمون. یا علی مدد، التماس دعا.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور. پروردگارا، بر آستان بندگیت آمده ام تا دستم را بگیری و چون کبوتری سپید بال در آسمان دعا و نیایش به پرواز درآوری. بارش لطف تو پاکم می کند، آتش قهر تو خاکم می کند. من فقیرم، من اسیر، بار دیگر از کرم دستم بگیر. درود و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بندگان خوب خدا و همراهان ارجمند برنامه خانه دوست. امروز شنبه دوم تیر ماه برابر است با 15 ذی‌الحجه، سال روز ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. لحظه شکوهمند اذان مغرب به افق قم امروز ساعت 19:44 خواهد بود. دوستان عزیز، انسان‌ها با فطرتی پاک متولد شدند، فطرت توحیدی و عشق به پاکی‌ها و نیکی‌ها. اما آلودگی‌ها و گناه‌ها کم کم روح و جان انسان رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن و به رنگ خودشون در میارن. اما تا اون زمان که انسان به نیکی‌ها علاقه‌مند و از بدی‌ها متنفره، معلوم میشه که هنوز فطرت پاک نخستین در او باقیه. افرادی هستند که نه تنها از اعمال بدشون ناراحت نمیشن، بلکه به اون افتخارم میکنن، یا بعد از فداکاری، نیکوکاری و گذشت احیانا از کرده خودشون پشیمون میشن و اظهار تأسف و اندوه میکنن. چنین افرادی به یقین بی ایمانند. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که کار نیکت تو را خوشحال و کار بدت تو را ناراحت کند، فرد با ایمانی هستی.
اللهم اغفر لنا،
برنامه خانه دوست رو از رادیو معارف میشنوید و در این لحظاتی که به موقع اذان مغرب نزدیک میشیم، همه شما عزیزان انشالله خودتون رو آماده میکنید برای اقامه نماز اول وقت و تا اونجایی که ممکن هست در اولین مسجدی که نزدیک محل کار و زندگیمون هست انشالله این نماز رو به جا بیاریم و از برکاتش بهره‌مند بشیم. جناب حجت الاسلام حسین مظفری در خصوص مهمترین کارکردهای عبادی و معنوی مساجد صحبت میکنن و یکی از اونها ذکر و ایجاد معنویت در مؤمنین هست. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. سخن در نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی بود. عرض شد که یکی از پایه‌ها و ارکان تمدن نوین اسلامی مسئله عبودیت و معنویت هست. جامعه اسلامی در آن زمان معنویت در آن موج می‌زند. خب یکی از پایگاه‌هایی که معنویت در اون تولید میشه و از اونجا به جامعه تزریق میشه مساجد هستن، خانه های خدا در روی زمین. عواملی در مساجد موجب ایجاد معنویتند که از اونها به عنوان عبادت یاد میکنیم. عرض کردیم که از جمله مهمترین اونها نماز هست، تلاوت قرآن هست، دعا هست و ارتباطی که مؤمنین با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مساجد پیدا میکنن. نکته دیگری که در ادامه قابل بیان و اشاره هست مسئله ذکر هست. ذکر هم یکی دیگر از عباداتی است که به ویژه در مسجد انجام میشه و موجب ایجاد معنویت در مؤمنین هست. خب تمدن نوین اسلامی نیازمند به ذکر هست. به فرمایشی از مقام معظم رهبری در این زمینه دقت بفرمایید که در سال 1386 این فرمایش رو فرمودن که می‌فرمایند برای رسیدن به آن هدفی که ترسیم کردیم برای خودمان به عنوان مؤمن، به عنوان کسانی که انگیزه داریم برای برپا داشتن این بنای رفیعی که خبر از شکوفایی تمدن اسلامی در آینده و در قرون آینده می دهد، احتیاج داریم به ذکر خدا تا بتوانیم در این جاده حرکت کنیم. خب حقیقت ذکر چیه؟ حقیقت ذکر همان یاد خدا در قلب انسان هست که باعث میشه انسان در رفتار و گفتار خودش رضایت خدای متعال رو در نظر بگیره و ذکر لفظی هم در واقع برای آن است که ما رو به ذکر قلبی بکشانه و دل ما رو مملو از یاد خدا بکنه. بر اساس آیات قرآن کریم یکی از نشانه های فرد مؤمن و جامعه ایمانی ذکر کثیر و فراوان هست. مؤمنان کسانی هستند که خدا رو بسیار یاد میکنن و در مقابل از جمله نشانه های منافقان این است که کمتر به یاد خدا هستند. در باب مؤمنان خداوند فرمان لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اونهایی که امید به خدا و روز قیامت دارن و خدا رو بسیار یاد می کنند، اونها می توانند از سیره و سنت نبی اکرم درس هایی بیاموزند. یا در جای دیگه می فرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. به هر حال ذکر کثیر مورد سفارش هست، کمان که در دو جای قرآن سوره انفال و جمعه این عبارت رو داریم که وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. از این عبارت برمیاد که شرط فلاح و رستگاه